أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا خوانندگی زن و آواز او از نظر ادله جائز یا نه. ما در تنقیح صدا باز صدا رو بس نکردیم، در تنقیح موضوع بحث عرض کردیم بخواییم ببینیم آیا خوانندگی زن از این جهت که زن است فی نفسه ممنوعیت داره یا نه، و الا ممکنه خوانندگی چه از ناحیه زن و چه از ناحیه مرد به خاطر برخی امور دیگر و عناوین دیگر ممنوعیت داشته باشه. ما اگر بخوایم اون جهات رو هم در نظر بگیریم که البته نفسه بد نیست، مناسبه، اما لازمش اینه که خب بحث غنا رو در بارش به تفصیل بحث کنیم، مسئله غنا رو بررسی بکنیم. لذا این که این عنوان دیگری پیدا بکنه و به واسطه اون عنوان یا عناوین حرمت پیدا کنه، اون یه بحث دیگری است. ما فعلا می‌خوایم ببینیم آیا فی نفسه خوانندگی زن میتواند ممنوعیتش به واسطه یه ادله ثابت بشه یا نه. تا اینجا پنج آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. معلوم شد هیچ کدام از این آیات دلالت بر حرمت و ممنوعیت از حیث آواز زن بودن نداره. اگر هم برخی از اونها مستقل از روایات یا با ملاحظه روایات دلالت بر حرمت دارند، اون به واسطه این است که مثلا محتوای باطلی داره، یا مثلا مشتمل بر غناه. اینا رو همه رو شرح دادیم، والا این آیات نتونست حرمت را ثابت کنه. آخرین آیه و چه بسا مهمترین آیه که در این مقام میتواند مورد استناد قرار بگیره همین آیه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. خب عمده دلیل بر منع از دید برخی همین آیه است. چون ما درباره این آیه خب به کرات تو این مباحث اخیر بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. اون قسمتی که شاهد مستدل شاهد استدلال میتونه قرار بگیره، نهی از خضوع در قوله. ما مستدل میگوید آیه نهی کرده از خضوع در قول، و خضوع در قول بدون تردید شامل آواز خواندن هم می شود. یکی از مصادیق بارز و روشن خضوع در قول این است که آواز بخوانه، و این کاری به محتوا هم نداره. خضوع در قول یعنی نرم کردن، نیکو کردن صوت، تحسین صوت یعنی زیبا کردن. خب مسلماً آواز خواندن زیبایی میده به صدا. آواز خواندن فرق داره با سخن گفتن معمولی. پس آوازخوانی زن از مصادیق خضوع در قوله و مشمول این نهی، لذا حرامه. اطلاق این نهی هم اقتضا میکنه این برای آواز، آواز در خواندن قرآن باشه یا مرثیه باشه یا مثلا آوازهای مناسب مجالس لهو و لعب باشه، فرق نمیکنه. آیه نهی کرده از خضوع در قول، و خضوع در قول هم بدون تردید شامل آواز خواندن میشه، و چون دیگه به محتوای کلام کاری نداره، نیکو کردن صدا از مصادیق خضوع در قوله، پس مطلق آواز خواندن زن حرام. لذا شما میبینید مثلا برخی یا بسیاری قائلن به حرمت آوازخوانی زن و حتی خواندن قرآن را به صورت صوت در انظار در مرآ و منظر نامحرم جایز نمیدانند. بله، حالا دیگه مصداقی هم مثلا وارد شدن، گفتن اگر فرض بفرمایید همخوانی باشه، اون هم مثلا به نحوی که خیلی واضح نباشه صدا منتسب به یک نفره، اشکالی نداره. یا ترتیل در خواندن قرآن، این رو هم مثلا میگن شاید به یه معنا تحسین و صوت محسوب نشه. خواندن قرآن به صورت ترتیل، خب این یه سبک خاصیه برای خواندن قرآن، ولی تحسین و صوت نیست. اما اون صوت متعارف قرآن، اون دیگه از مصادیق تحسین و صوت و جایز نیست. یعنی که نه، به صورت مطلق آواز و خوانندگی زن را حرام می دانند. تنها یکی دو مورد را، اونم از باب این که فلواقع این آواز نیست، میگن جایزه. یعنی تعبیر من اینه، یعنی که نه، خواندن بعضی از به اصطلاح صور، یعنی بعضی از صور خوانندگی زن را میگن اینا خضوع در قول محسوب نمیشه، مثل ترتیل مثلا. این دیگه استدلالی است که به این آیه شده، و البته بدیهی است که این استدلال مبتنی بر عدم اختصاص این حکم به زنان پیامبره. یعنی اگر کسی این آیه را و این نهی را مختص به زنان پیامبر بداند، دیگه نمیتونه به نحو کلی برای حرمت آوازخوانی زن به اون استناد بکنه.
اینکه حضور در ور علی به محتوا بگیرن بازم نمیتونه.
حالا دیگه ما در ببین در چیز توضیح دادم که اینا میگن خضوع در قول یکی از چیزاش همون یعنی مصداق بارزش تحسین و صوته، کاری به محتوا هم نداره. نه اونا رو کار ندارم، مستدل میگم این مستدل با این بیان تنها و تنها چیزی که باید مفروض کلامش باشه این است که این اختصاص به زنان و پیامبر نداره. طبیعتا اگر بخواد بگه اختصاص داره دیگه اصلا کسی بخواد این رو از مختصات زنان پیامبر بدونه جایی برای این استدلال نیست. خب حالا همطور که ملاحظه فرمودید، شاید محکم ترین یا عمده ترین آیه‌ای که اینها بهش استدلال میکنن همین آیه است. حالا آیا این واقعا اثبات میکنه به نحو مطلق یا نه؟ دقت بکنید چند تا مطلب رو باید اینجا توجه بکنید. این که آیه از مختصات، آیه مبینه یه حکم اختصاصی برای زنان پیامبر نیست، این رو ما هم قبول داریم، لذا در این جهت بحثی نیست. اگر کسی این رو از مختصات بدونه که دیگه اصلا مبناً نمیتونه به این آیه استدلال بکنه، مثل مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم آقای حکیم و برخی دیگه که میگن این یه حکم اختصاصیه برای زنان و پیامبر، این رو اصلا از معرضیت برای استدلال خارج میکنه. بنابراین اون جماعت نمیتونن به این آیه استدلال بکنن. دقت فرمودید؟ بله، اونا ممکنه به دلایل دیگری اصل حرمت رو اثبات کنن. بحث سر اینه که این آیه آیا قابلیت استدلال داره یا نداره. پس ما در این که این از مختصات نیست، مختصات زنان پیامبر نیست، بحثی نداریم. مطلب دیگر این است که خضوع در قول به چه معناست؟ این خودش مهمه. یعنی باید ببینیم در استدلال مسئله خضوع در قول چجوری تفسیر شده. ظاهر این استدلال نشون میده خضوع در قول از دید مستدل یه ویژگی است و یک معنایی است که به شکل و نحوه ارائه صوت مربوطه. یعنی تحسین صوت را مربوط به کیفیت صدا می‌دانند. و محتوا حالا ممکنه کار داشته باشه یا نداشته باشه، حداقل خضوع در قول را فقط به محتوای کلام مرتبط نمی‌کنه. این که میگه از بارزترین مصادیق خضوع در قول آواز خواندن یا تحسین و صوته، این میخواد بگه محتوا تأثیری در این حکم نداره. عمده اینه که این صداش به نحوی است که یصدق علیه الخضوع. خب اگر ما خضوع در قول را اینطور معنا بکنیم و شاخص اون را فقط همین کیفیت صوت بدانیم، طبیعتاً میتونه با فرض عدم اختصاص حکم به زنان پیامبر این دلالت بر حرمت داشته باشه. اما مسئله این است که خب خضوع در قول بدون اون جهات دیگر هیچ وقت مورد نظر نیست، ملاک نیست. ما قبلا هم گفتیم خضوع در قول یعنی رقیق کردن، نرمی و پایین آوردن صدا. این مصادیق مختلف داره. خضوع در قول یه مصداقش عبارت است از اینکه فراز و فرود صداش را همراه با ناز و عشوه بکنه، با ناز و عشوه سخن بگه. یه مصداقش اینه که بسیار آهسته حرف بزنه. یه مصداقش این است که با صمیمیت و ملاتفت و نرمی سخن بگه. اینا همه مصادیق خضوع در قوله. اما تحسین و صوت، زیبا کردن صدا، خب این آیا مستقلن یک معیار و مصداقی برای خضوع در قول محسوب میشه یا نه؟ ببینید زیبا کردن صدا، حسن و صوت، اگر به معنای متفاوت از اون دوتا بخواد باشه، آهسته سخن گفتن، غیر رسمی سخن گفتن، با ناز و عشوه حرف زدن، اگر بخواد غیر از اونها باشه، اینجا معلوم نیست ما به مطلق آواز عنوان حسن و صوت یا تحسین و صوت منطبق بکنیم. اگر تحسین به همون معنای ناز و عشوه باشد که خب بحثی نیست، آواز غیر از ناز و عشوه است، با ناز و عشوه سخن گفتن، همه چیز برمیگرده به این تحسین و صوت که به چه معناست. نیکو و زیبا سخن گفتن، خب این زیبا و نیکو یعنی چی؟ ببینید چطور شما مثلا میفرمایید ترتیل جزئی از یا مصداقی از خضوع در قول محسوب نمیشه، اما مثلا اگر یه خورده حالا این مثل قاریان دیگر با صوت بخواند، این حسن محسوب میشه. حسن مراتب داره، تحسین و صوت مراتب داره. ملاک تحسین و صوت خیلی کنه روشن نشده. درسته امامم در تحریر فرمودند که ترقیق و تلیین و تحسین، این سه تا ویژگی رو در تفسیر خضوع در قول گفتن، رقیق کردن، نازک کردن، به نرمی سخن گفتن یعنی همون همراه با مهربانی و عطوفت، و تحسین و صوت. خب طبیعتاً کسی که میخواد یه سخنرانی بکنه با کسی که معمولی حرف میزنه، این هم از نظر محتوا هم از نظر صدا متفاوت سخن میگوید. اگر زیبا کردن صوت به این معنا بخواهد محل اشکال باشه، سخنرانی زنان هم که قطعا درش این جهت رعایت یعنی وجود داره باید ممنوع باشه، یا مقاله یا شعر یا دکلمه‌ای که مثلا خونده میشه، نحوه بیان شعر طبیعتا یه بیانی است که درش این تحسین و صوت قطعا هست. در این مواردی که حالا من عرض کردم به نظر میرسه یه مقداری این تأمل وجود داره که از یک طرف تأکید روی محتوا و از یک طرف تأکید روی شکل به این بیانی که گفته شد خیلی با هم قابل جمع نیست از جهت بیانی که مستدل داره. ببینید تحسین و صوت اگر فی نفسه اشکال داشته باشه خب فرقی نمی کنه قرآن باشه یا غیر قرآن، اگر فی نفسه به عنوان یک خصوصیت مربوط به صدا اشکال نداشته باشه فرقی نمی کنه قرآن باشه یا غیر قرآن باشه. ما عرضمون اینه که تحسین و صوت در واقع چیزی به غیر از اون ترقیق و با ناز و عشوه سخن گفتن و عرض به حضور شما مثلا حالا تلیین کلام نیست، نیکو گرداندن صدا که یک خصوصیتی است مربوط به شکل صوت به حسب ظاهر، این مستقلن و رأسن ما تو ادله نداریم که ازش منع شده باشد. حالا روایات هم خواهیم دید در روایات که حالا مثلا مسئله غنا مطرح شده، اینجا تو روایات ما یه عنوانی نداریم که این مسئله تحسین به عنوان یک شاخص برای منع در نظر گرفته شده باشه. این آیه مسئله خضوع در قول رو داره میگه. خضوع در قول هم عرض کردم یا به شکل کلام یا به محتوای کلام مربوط میشه. شکل کلام یعنی اون ناز و عشوه، محتوای کلام یعنی همون با ملاطفت و نرمی سخن گفتن. ما چیزی غیر از این دوتا ظاهرا نمیتونیم اینو بگیم این مثلا خضوع در قوله. حالا اون آهسته سخن گفتن اونم مستاق بله بله اونم هست. حالا میگیم
آهسته سخن گفتن
به کیف به صوت به کیفیت صوت مربوط میشه. نه پایین آوردنی که اونجا گفتیم یعنی گفتیم ببین
تحسین دیگه چیز
مثل نجوا سخن گفتن یعنی بدون جوهر سخن گفتن
طریق اولا آواز که اون بدون جوهره که بخواد معید باشه. خب آواز که به طریق اول معیده
چه تحید؟ نه 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 حالا ببینید شما میگید معید
اگر خضوع در قول آواز نباشه پس چیه؟ یعنی قدر متیقن متیقنش آوازه، یعنی خدا داره از زنهای پیغمبر رحم میکنه دیگه، بالاتر از آواز چیزی نیست دیگه، به چیکار نباید بکنن؟ اون کاری که نباید بکنن چیه؟
نه خضوع در قول رو به چه دلیل شما میگید؟
یعنی آواز هم میتونن بخونن.
بله
آواز هم میتونن بخونن، بالا پایین است، آواز توش چهچه داره، بالا پایین داره، اینا داره، نازورش فکر دیگه اقل آوازه، تو آواز بالاخره همه اینا هست. بعد اصلا تو آیه نازورش فکر نیمده خضوع در قول، یعنی پایین رو نازور کردن صدا.
خیلی خوب،
خب نازور کردن صدا
خضوع آیا اون کسی که میکشه اجازه بدید من حرفم هم میگه. ببین خضوع در قول آیا اونی که تمام توانشو جمع میکنه صداشو رها میکنه با تمام توان، اون میشه بگیم مصداق خضوع در قول؟
آواز نیست، فریاد زدن نیست آواز.
چرا میگم این خضوع اجازه بدی نه نازک کردن
آواز اینجوری میشه
نه
کردن.
اصلا فرض کنید که شما حالا ما کلیتشو داریم میگیم صرف نظر از اینکه این عباطیل باشه یا مناسب مجالس لهو و لعب باشه، اون ما داریم بدون اون جهات. شما فرض کنید الان مثلا حالا همین قرآن رو الان صدای برخی از این قاریان که میخوانند اگر شما ندانید کیه، مخصوصا که الان این جنبه تقلید هم درش زیاده، نحوهی که مثلا عبدالباسط میخواند گاهی یه خانومی هم این او میخواند، اصلا معلوم نمیشه این زن یا مرده، نه عنوان دیگه پیدا میکنه،
یه رفته روی زن. حالا شما
نه من میخوام اجازه بدید، من میخوام یه نتیجه بگیرم، میخوام بگم مسئله خضوع در قول اساساً با اکثر موارد آواز منطبق نیست. واقعا نمیشه عنوان خضوع در قول رو بر این آواز منطبق کرد، اینو مصداق اون دونست. بابا خضوع در قول اصلا من مصادیقش هم ذکر کردم، واقعا کسی که داره فریاد یعنی ببینید داره با تمام توان عرض به حضور شما میخواند، این خضوع در قول واقعا
مفسده که در
آقا نشاد رفت
مفسده که در صحبت کردن عادی که
اجازه بدید ما الان اجازه بدید ما الان سر ملاک حرف نمیزنیم، سر تطبیق مصداقی داریم بحث میکنیم. نه دو تا بحثه، یه وقت میگید بله این خضوع در قول نیست ولی همون مفسده رو اینجا داره، خیلی خوب
خضوع داره تو
نشد
لاجرم
آقا نه لاجرم نیست. شما یه وقت میگید که آقا این بله ما قبول داریم این مصداق خضوع در قول نیست اما همون مفسده رو داره، خیلی خوب ما کار نداریم، میگیم اگر میام اینجوری میگیم آقا اگر آوازخوانی زنان مفسده انگیز باشد جایز نیست، حالا اگر مفسده انگیز نبود چی؟
بحث
نه بحث دیگه نداره.
نه
شما الان اجازه بده الان به من بگو، به من بگو آقا ما داریم سر این الان ما فعلا آیا آوازخوانی مصداق خضوع در قول محسوب می شود یا نه؟
یعنی تر هر آوازی
خضوع
هم هست.
نه خیلی خضوع آقا شما پس خضوع رو ما این همه توضیح دادیم من توجه نکردید.
خضوع
چی؟
لغت گفته
پایین آوردن صدا،
نازک کردن، پایین آوردن صدا.
خیلی خوب
پایین آواز قطعاً فراز هست، فرود هم هست
به اون ملاک،
اون فرود
به اون ملاک
همراه
به اون ملاک. اگر این باشه پس فرض بفرمایید کسی که عرض بود شما یه خانومی با یه مرد نامحرمی میگه من بچم خواب آروم حرف میزنم، داره رو همون داره
به شما میشه که اونو مثل خضوع میدونی آهسته حرف
میزنی عجیبه
بعد
آهسته من گفتم آهسته یعنی چی؟ بابا من میگم آهسته یعنی یه صدای بدون جوهر.
اینا همه نشون میده این اختصاص رو زنان پیغمبر داره،
لا اله الا الله.
اگر اینطور
بگم اون حالت حرف زدن مفسده داره بابا، نوع حرف زدن میگم این حالت حرف زدن اصلا طبعش یه طبع مفسده انگیزه، مثل نجوا میمونه. این حالت حرف زدن طبعش اون طمع رو تحریک میکنه. من نمیگم هر آهسته حرف زدنی، اما شمایی که تو آواز اینجوریه، تو آواز کسی که جو مثلا بدون جوهر میخونه، اگر باشه بله
اون بیا که بدتر از بدون جوهر. الان بدون جوهر صحبت کردن اصلا کیفیت صوت مشخص نمیشه.
توجه نمیکنی آقا، شما داری اینو میدونی ذهنت یه چیز دیگه است، داری قاطی میکنی. اصلا من کاری ندارم اینا رو بذار کنار. آیا این مصداق خضوع در قول هست؟
آهسته، یعنی پایین آوردن
آهسته. من توضیح دادم چیه،
فقط بدون جوهره نیست، شامل نازو کردن هم میشه، شامل نازو اشوه.
اون نازو اشوه یه چیز دیگه است.
خضوع نازو اشوه نیست،
نازو اشوه اون یه نوع خضوعه. ببینید
نازو کردن
نرمی آقا جون من، خضوع گفتم ما چرا هی داریم دنبال این معنای خاص برای خضوع هستیم؟
آواز نرمی صدا.
نه خیر، اصلا هم اینجور نیست. ما چرا دنبال یه معنای خاص؟ خضوع معنای لغوی خضوع در قول یه اصطلاح نیست. خضوع در قول یه معنای لغوی و عرفی داره. هیچ معنای دیگری هم اینجا ما نمیتونیم بهش تحمیل بکنیم. لکن خضوع در هر چیزی به حسب خودشه، خضوع در قول به حسب خودش. این حالا یه وقت یه خضوعی است که خودش رو در قالب محتوا نشون میده، خیلی دیگه خودمانی و صمیمی و چیز حرف میزنه. یه وقت این رو در قالب اون صبح، این خون رو در اون قالب خودش رو نشون میده، این میشه خضوع. خضوع هم ببینید یعنی نه فقط تواضع، یعنی نهایت به اصطلاح پایین آوردن، کوچیک کردن، کم کردن. چرا دیگه خضوع؟
خضوع یعنی ذل،
نه
پایین آوردن،
یعنی نهایت، یعنی بالاخره دیگه از یه مرتبه بالاتر دیگه اسمش خضوع نمیشه. بالاخره بین خضوع و عرض به حضور شما چیزهایی که شبیه اونه تفاوتی وجود داره. من عرضم اینه واقعا با توجه به معنایی که برای خضوع کردیم، با توجه به عرض به حضور شما مصادیقی که ذکر کردیم، تحسین و صوت به چه عنوان مصداق خضوع باشه؟ لذا تحسین، من هم موقع که متن تحریر رو هم اینجا خوندیم، تحسین و صوت را نیکو کردن، زیبا کردن سخن را گفتم. این به نوعی بر میگرده به همون با ناز و عشوه حرف زدن. توجه دارید بلا مطلق تحسین و نیکو سخن گفتن و زیبا سخن گفتن این دلیلی نداریم، ما هیچ جا نداریم که این جایز نیست. این نیکو سخن گفتن و زیبا سخن گفتن گفتم یا به اعتبار محتواست که در صدر اینها حضرت زینب سلام الله علیها بود که به گفته راویان اونقدر زیبا سخن میگفت که حسب محتوا. از جهت صوت و صدا هم اینقدر بود که فکر میکردیم مثلا امیرالمؤمنین داره سخن میگه. حالا اون هم به جنبه محتواییش کار داشت، هم به جنبه شاید خود صدا. توجه دارید؟ اما تحسینی به این معنا واقعا این مصداق خضوع، یعنی آواز خواندن خضوع در قول محسوب میشه. اگه این باشه اجازه بدید، بالاخره نیاحه، نیاحه مگه آواز نیست؟ لالایی برای بچه ها خوندن مگه آواز نیست؟ نه 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 شما
این
معارض، نه میخوام بگم، نه من میخوام بگم چرا ما آخه یه جوری معنا کنیم که بگیم اون معارض اینه؟ نه نه من که اینو معنا کردم اینجوری، خضوع در قول آقا جون، خضوع در قول من ملاک دادم براش. عمدتا یعنی خیلی عاطفی و صمیمی و همچین خودمونی که اظهار مثلا چیز توش باشه. بله؟ بله دیگه، بله. اونیه من گفتم به محبت برمیگرد و یکیش هم به خود شکل، به اون صوت برمیگرده. یعنی با ناز و عشق حرف زدن این خضوعه، صدا رو پایین آوردن به این معنا که مثل در حد نجوا، این خضوعه. اینا همه مصادیق خضوعه. ولی واقعا در مورد عرض به حضور شما، کسی که حالا مثلا یه شعری را با لحن چیز میخونه، این خضوع محسوب میشه؟ آواز میخونه. اصلا آواز مگه اسم چرا آواز اصلا میگیم؟ آواز ذهنتون میره سراغ فلان خواننده معروف نمیدونم چی چی. آواز آقا جون، آواز تا میگیم آواز از هان اینجوری میره. نه خوانندگی، آخه میگم خوانندگی اون یه جلوشه. اینی که تا میگن خواننده یه دفعه دو تا نمیدونم چی چی تو ذهنشون میاد. بابا آواز یعنی مثلا یه خانومی داره با خودش یه شعری رو زمزمه میکنه، میخونه، اینم آوازه دیگه، فرق نمیکنه. اگه بنا به حرمت باشه این برا مقارناتش که نیست که، اینم اشکال داره. میگه حتی اگه داره قرآن میخونه، آقایون میگن حتی اگه داره قرآن میخونه با صوت فلان، اینم اشکال داره. خب میگه میخواد به چه ملاکی؟ ببین من الان نمیخوام نه آقا، من الان نمیخوام نتیجه، هنوز بحث ما روایات مونده ها. من الان دارم راجع به آیه بحث میکنم. آیا آواز خواندن زن مصداق خضوع در قوله یا نه؟ قطعا نیست. به حضرت عباس نیست، به جدم نیست دیگه. من چه
دیگه مستاق
دیگه گفت دیگه، به قول از این دلیل محکمتر گفت. یکی گفتش که آقا من به چند دلیل این مسئله اینجوریه حکمش. گفت یکیشو بگو. گفت به جدم، به حضرت عباس اینطوری، مهمترین دلیل. حالا
یه مطلبی رو قرآن فرموده که هیچ مستاقی پیدا نمیکنه. یعنی هر
مستاقی
ما بگیم
بگید خضوع
در قرآن نیست. یعنی آواز خوندن که مستاقش نیست، شعر خوندن، دکلمه ناظر، هر
چیه میگی؟ کجا یه مطلبی رو چیز کرد هیچ کجا مستاقش نیست؟
یعنی شما میگید آواز خوندن که مستاق خضوع در قرآن نیست.
بابا من به این روشنی چند تا مستاق برش گفتم، باید میگی هیچی مستاق نداره؟
شما میگید
آقا، میگم نوع حرف زدن، ملاتفت، خودمانی، صمیمی، مهربانی با این الفاظ خاص، این اتفاقی خیلی شایع هم هست. و شما میگی مستاق نداره؟ اون یکی با نازوهش به حرف زدن، من این همه دارم مستاق درست میکنم، من اوها میگی یه جوری داری تفسیر میکنی که مستاق نداره؟ این همه مستاق، ما باز میگی مستاق نداره؟ کجا مستاق نداره؟
چرا شما فیت من لذی که قلبی مرض رو نمیفهمم؟
آقا جون
ببین، من دارم معید میگم، میگم شما بگید خضوع در قول، بگید آواز خضوع در قول هست،
اما
چون بعدش تعلیل آورده،
اون تعلیل رو من بعد، من اصلا میخوام بگم این آواز بی نفسه مصداق خضوع در قول نیست. اون تعلیل اتفاقا بعد میخوایم برای خارج کردن بخشی از اون آوازها ازش استفاده کنیم. آقا شما ببینید داره بحثا رو از شما بعیده، من دارم در مصداق بودن بحث میکنم. آیا این مصداق خضوع در قول هست یا نه؟ حالا هنوز که نتیجه نگرفتم که، اون تحلیل بعدش هم حالا بعد عرض میکنم، این مصداق خضوع در قول هست یا نیست؟ مصداق نیست. واقعش اینه که هرچی آدم فهم میکنه این آواز فی نفسه مصداق خضوع در قول نیست. ببین الان من نمیخوام بگم حالا جایزه، اما این آیه رو دارم بحث میکنم. یه وقت شما میرید سراغ چیزای دیگه با ادای خیلی خوب، اونا هم سر جا خودش. این آیه من حرفم اینه، تا اینجا آواز خواندن مصداق خضوع در قول نیست. بالاتر از اینم فعلا ادعایی ندارم، نتیجه هم الان فعلا نمیخوام بگیرم. میخوام بگم آواز خواندن مصداق خضوع در قول نیست. خب اگر گفتیم مصداق خضوع در قول نیست، بنابراین اون چه که این مستدل میگه و به اعتبار اینکه این منهیون انهه میخواد از آواز خواندن منع بکنه، این طبیعتاً زیر سوال. به علاوه نکته‌ای که باید توجه بشه فیت مع الذی فی قلبه مرض، تعلیلی که در آیه ذکر شده و ما این رو شاهد بر عدم اختصاص این حکم به زنان پیامبر گرفتیم، خب این تعلیل اقتضا میکنه که اگر خضوع در قول حرام دانسته شده به اعتبار اون طمعی است که ایجاد میکنه، و طمع هم گفتیم صرف التزاز نیست، طمع یعنی اون نقشه ها و مقاصد شیطانی که در ذهن شنونده ایجاد میشه، طبیعتا این تحلیل اقتضا میکنه هر چیزی که این طمع را بر بینگیزانه این جایز نباشه. به حسب اونچه که خوانده می شود، اگر کسی قرآن بخونه این به حسب نوع موجب طمع نمیشه. بله یه آدم مریضی ممکنه از یه سرفه یه زن هم طمعش برنگی، اون ما با اونا کار نداریم. بحث این است که برای انسانهای متعارف کسی که داره قرآن میخونه، کسی که عرض به حضور شما مثلا مرثیه میخونه، قطعا اینها از نه مصداق خضوع در قول و نه موجب طمع میشه. باز دارم میگم مسئله غنا رو میذاریم کنار، چون ممکنه اصلا یه کسی بگه آقا غنا در قرآن هم اگر باشه جایز و حلاله، اون که دیگه مسئلهش متفاوت میشه. یا نه میگه مطلق غنا جایز نیست و اصلا به محتوا هم کار نداره، ولی اگر کسی گفت غنا در قرآن حلاله، یا مثلا غنا را اساسا به محتوا و مضمون اون غنا ربط داد، دیگه مسئله واضح‌تر و روشن‌تره. بله اگر آواز موجب طمع بشه، مثلا مضمون و محتواش واقعا یه مضمون و محتوای فاسدیه یا مناسب مجالس لهو و لعبه که این طمع را ایجاد میکنه، اونجا طبیعتا ما میتونیم بگیم جایز نیست. حداقل این آیه اقتضای حرمت مطلق آوازخوانی زن را نمیکنه به دلایلی که گفتیم. از این آیه این استفاده نمیشه، چون اولا تحسین صوت آواز خواندن مصداق خضوع در قول نیست، و ثانیا علتی که در زید آیه ذکر شده نمیتونه اصلا مطلق آواز خوانی رو حرام بکنه. بله یعنی برای این اساس میتونیم بگیم اگر آوازخانیه برای قرآن، مرثیه و مثلا یا حتی اشعار عارفانه باشه، حداقل این آیه اونا رو حرام نمی‌کنه. الان باز ما نتیجه نمیگیریم، ما
اشعار عارفانه کیفیت صوتش اطمان رسید
قبل مرض بشه، میگه اون حسن و صوت. بله آواز مثل بعضی از این آوازهایی که بعضی ها نه آواز بالاخره متین و سنگینی که میخونه، این آیه اونو حرام نمیکنه. ببینید ما حالا ممکنه به من فلانم هنوز نتیجه گیری نهایی نکردم و دارم میگم این آیه این دلالت رو نداره. وقتم خیلی گذشت الحمدلله.
اگه یافتن در زیده برزن مرز تحلیل باشه، دیگه خضوع در قول موضوعیت نداره که ببینیم استاد.